ساعت 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. ششم اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر با 26 آوریل 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این عصر اردیبهشتی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن. اما بیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که تهران درخواست انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی در بلژیک را به مقام‌های بروکسل ارائه داده است.
طرف مقابل درخواست داده بود، ما هم تقاضا را دادیم و انشالله این اقدام صورت خواهد پذیرفت. پس از انشالله جری تشریفاتی که داره انشالله صورت خواهد پذیرفت.
اسدالله اسدی به اتهام طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمبگذاری در همایش هواداران مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شده است. دولت بلژیک هفته گذشته و بر مبنای معاهده تبادل زندانی با ایران اعلام کرد که درخواست رسمی انتقال اولیویه فاندکاستیل به تهران داده شده است. اولیویه فاندکاستیل امدادگر 41 ساله بلژیکی حدود 2 سال پیش بازداشت و به اتهام جاسوسی به تحمل 40 سال زندان محکوم شده که بخشی از آن قابل اجراست. نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار زندانی، به همکاری با دولت آمریکا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شدند. بنابر اعلام قوه قضاییه، با ابلاغ کیفرخواست و قرار گرفتن پرونده در اختیار وکلا، زمان برگزاری دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی ظرف 1 ماه تعیین و جلسات دادگاه برگزار می‌شود. نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم میهن، به دلیل انتشار گزارش مرگ و نیز خاک سپاری مهسا ژینا امینی در همون روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند. این دو روزنامه نگار در شرایطی بازداشت شدند که مدیران مسئول روزنامه‌های آنها به صراحت اعلام کردند آنها با هماهنگی مسئولان رسانه مطبوع خود و برای انجام کار خبری به بیمارستان کسری تهران و سقز رفته بودند. عباس علی سلیمانی، نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری، روز چهارشنبه در بابلسر به ضرب گلوله کشته شد. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که حمله در یک بانک در نزدیکی میدان شهربانی بابلسر رخ داده و فرد ضارب از اسلحه نگهبان بانک استفاده کرده است. بنابر این گزارش فرد ضارب بازداشت شده. آقای سلیمانی که 76 سال داشت، متولد سوادکوه در استان مازندران بود. او پیش از نمایندگی در مجلس خبرگان، امام جمعه کاشان و بابلسر و همچنین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های ملی استان‌های مازندران و گلستان بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شده است. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با اعلام این خبر گفت پس از ابلاغ به دادگاه اقدامات اجرایی متعاقباً صورت خواهد پذیرفت. جمشید شارمهد فعال سیاسی 68 ساله، شهروند ایرانی آلمانی است. او مرداد سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. او به فساد فی الارض متهم و در دادگاه محاکمه شد. سازمان‌های حقوق بشری از زمان بازداشت او بارها نسبت به وضعیت این شهروند دوتابعیتی و نیز صدور حکم سنگین برای وی هشدار داده بودند. اعلام حکم اعدام جمشید شارمهد در دادگاه بدوی با واکنش تند دولت آلمان روبرو شد و تنش در روابط تهران برلین بیشتر شد. و خبر آخرین که طاهره سعیدی، همسر جعفر پناهی، سینماگر سرشناس ایرانی، با انتشار عکسی در اینستاگرام خود نوشت که ممنوع الخروج بودن همسرش پس از 14 سال لغو شده و آنها چند روز به سفر خارج از کشور می روند. آقای پناهی که 62 سال سن دارد به تازگی از زندان آزاد شده و یکی از شناخته شده ترین فیلمسازان ایرانی در سطح بین‌المللی است.
ممنونم از تو شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به طرح حجاب اجباری و تعطیلی مراکز تجاری و اقتصادی به دلیل آنچه از سوی حاکمیت بی حجابی مشتریان خوانده می شود. به استرداد زندانی بین دو کشور بلژیک و ایران نگاهی خواهیم داشت. و همچنین نگاهی داریم به درگیری شبانه میان مردم و ماموران امنیتی در فنوج در شهرستان ایران شهر. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. با گسترش سرباز زدن زنان از حجاب اجباری در پی اعتراضات زن زندگی آزادی، دستگاه‌های حکومتی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی از روز شنبه 26 فروردین طرح‌های مختلفی را برای افزایش فشار بر زنان به اجرا درآوردند که پلمپ واحدهای صنفی در کنار محروم کردن زنان از خدمات عمومی بخشی از این برخورد هاست. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
جنگ روانی روزانه بر سر حجاب اجباری، مویی که این روزها زندگی را زیر و زبر کرده است. فشارها و فریادهای بلند چهره‌های تندروی حکومت جمهوری اسلامی نسبت به عملکرد ضعیف دولت در مقابل مسئله حجاب، آنها که صدا بلند می‌کنند چرا ارزشی که 44 سال برایش هزینه داده ایم را نادیده یا دست کم می‌گیرید، و همزمان زنان و دخترانی که به رغم تمام فشارهای روانی و امنیتی که هر روز بر آنها تحمیل می شود، با برداشتن روسری از سر و این شیوه از نافرمانی مدنی بر نوع انتخاب پوشش خود تاکید می کنند و با همه خطرات و برخوردهای احتمالی در اماکن عمومی حضور پیدا می کنند و می گویند دیگر خیال کوتاه آمدن ندارند. حکومت هم شمشیر را از رو بسته است و حالا هم در روزهای اخیر ماجرای پلم شدن واحدهای تجاری، فروشگاه‌ها و اماکن گردشگری در جریان طرح تشدید برخورد با زنان به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری را راه انداخته است. دستگاه‌های حکومتی و از جمله نیروهای انتظامی در شهرهای مختلف با افزایش فشار بر واحدهای صنفی و مجتمع‌های تجاری و با پلم بسیاری از اماکن تجاری و صنفی در صدد واداشتن این واحدها به عدم پذیرش زنان بدون حجاب هستند.
جلی اوپال امروز سه‌شنبه 5 اردیبهشت به خاطر عدم شعانات اسلامی اومدن و همه رو حالام کردن.
صدایی هم از بندر عباس بشنویم.
هایپرستار بندر عباس به دلیل عدم رعایت حجاب پلومش کرد.
و همزمان و به طور موازی در این روزها شرکت اسنپ نیز از سوار کردن زنان و دختران بی‌حجاب سر باز زده و میگوید به زنان بی‌حجاب خدمات نمیدهند. واکنش ها به این نوع از برخورد ها و شیوه های تحمیلی برای حجاب اجباری هم همچنان ادامه دارد. محسن برهانی استاد دانشگاه و حقوقدان در این باره نوشته معلوم است در این مملکت ملوک الطوایفی چه کسی متولی پلم و نابودی زندگی مردم با تفاسیر مندرآوردی است. قوه قضاییه، پلیس اماکن، امام جمعه، وزارت کشور، اصناف خودشیرین، بیچاره ملتی که نمی‌داند زندگی و کسبش را کدامین نهاد به آتش می‌کشد. یک کاربر شبکه‌های اجتماعی هم نوشته وقتی ما بی‌حجاب میایم بیرون و این هزینه ممکن است حتی به قیمت جونمون هم تموم بشه، چرا باید نگران اون راننده تاکسی یا کافه‌ای باشیم که حالا شاید به خاطر کشف حجاب ما جریمه یا پلم بشه. کاربر دیگری نوشته توی بانک بی‌حجابی هست ولی بانک مرکزی پلمب نمیشه. توی پارک بی‌حجابی هست اما شهرداری پلمب نمیشه. توی ادارات بی‌حجابی هست ولی وزارتخانه پلمب نمیشه. توی پاساژ بی‌حجابی است و پلمب میشه. چرا؟ چون پول دولت مهمه اما کسب و کار مردم اهمیتی ندارد. طنز هم در میان این نوشته ها کم نیست. یک کاربر اجتماعی هم نوشته تو رو خدا از این خانمای بی حجاب دوتاتون برین تو مجلس، بلکه مجلس را هم پلم کنن، خیال هممون راحت شه. شیوه های جدید برخورد حکومت در حالی است که پیش از این نیز وزارت آموزش و پرورش و دو وزارتخانه علوم و بهداشت نیز اعلام کردند که از این پس به هیچ دانش آموز یا دانشجویی که مقررات پوششی مدارس و دانشگاه ها را رعایت نکنند خدمات آموزشی، رفاهی و خوابگاهی نخواهند داد. و همزمان مقامات ایران بیش از پیش برای اقتدار نظام از آتش به اختیارها و نیروهای خودسر و مردم عادی برای رعایت حجاب اجباری حمایت می کنند و آنها را به میدان فرا می خوانند. اقدامات تشویقی حکومت که حالا شهروندان عادی را هر روز در مقابل یکدیگر قرار می دهد و به موقعیت های دامن می زند که هر روز عکس یا ویدیویی از آن در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. از جمله اتفاقی که در هفته جاری در باغ شاهزاده کرمان رخ داد و در پی درگیری ناشی از تذکر حجاب زنی جان خود را در اثر فشار روانی این درگیری از دست داد. تبلیغات حکومتی برای حجاب هم در سطح شهر تهران و دیگر شهرها افزایش چشمگیر داشته است. بنرهایی چون حجاب میراث مادرم هست و کنارش هم تجمعهای طرفداران حجاب اجباری.
من اگه نیرو کم داریم، اگه همه کورگی شدن، اسکناسی شدن، ما نیستی، ما حاضریم برای دفاع از حرمت حجاب و عفاف بریم تو مترا، بایستی، عنوان یک خدمه، عنوان یک مترسک، عنوان یک مدل، بایستی، تا بفهمن که اینجا مملکت اسلامی خون دادیم، شهید دادیم.
صدایی از تجمع مقابل شورای شهر تهران در روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت. به دنبال پیروزی انقلاب بهمن 57، حجاب در ایران اجباری و تبدیل به معضلی جدی شد. دهه هاست که زنان ایران به خاطر نداشتن حجابی که قابل قبول جمهوری اسلامی است، تحقیر، بازداشت و دستگیر شدند و بارها هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند یا از کار برکنار شدند یا در مواردی چون مهسا امینی جان خود را از دست دادند. در جمهوری اسلامی ایران برخی از روحانیون شیعه با اجباری شدن حجاب مخالفند و برخی دیگر معتقدند که حجاب حکمی قابل تغییر است. با این حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روزهای اخیر سرباز زدن از حجاب اجباری را حرام شرعی و حرام سیاسی خوانده است.
کیانوش فرید نگاهی داشت به وضعیت حجاب در این روزهای ایران و اقدامات حاکمیت علیه زنانی که حاضر نیستند حجاب اجباری را بپذیرند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اسدالله اسدی گفته است موافقت نامه محکومین بین کشور ایران و بلژیک نهایی و اسناد آنها تبادل شده است. به گزارش ایرنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اخیراً دولت بلژیک درخواست یکی از شهروندان خود که به اتهام جاسوسی در ایران محکوم شده است مطرح شده، آیا مسئله تبادل این فرد با اسدالله اسدی که در این کشور زندانی است وجود دارد؟ گفت بر اساس گزارش‌های اخیر تفاهم نامه تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک منعقد و نهایی شده و اسناد نیز تبادل شده و هر دو طرف نسبت به این موضوع در حال اقدام هستند. همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه نگار ساکن فنلاند. آقای غفوری، خب مدت ها بود که بحث این تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک مطرح بود، در مجلس بلژیک هم این موضوع رو رفت و برگشت هایی شد. چه شد که نهایتاً ماجرا به اینجا ختم شد که اسدالله اسدی بنا به گفته مقامات جمهوری اسلامی به زودی آزاد میشه؟ آقای غفوری، صدای من دارین شما؟
صدای من دارید؟
بله بله بفهم.
بله بله، اول من اشاره کنم چیزی که مقام قوه قضاییه گفته است کمی سعی کرده دو پهلو صحبت بکنه، اینکه اسدالله اسدی به زودی آزاد خواهد شد یا برگردانده خواهد شد رو من یک پرسجویی کردم از مقام‌های بلژیکی، این رو رد کردن به این صورت، ولی اون بخش صحبتشون که اون توافق نامه جنجالی اسنادش رد و بدل شده، این بخشش درسته. خب ما میدونیم که آقای اسدی متهم بوده به اقدام تروریستی در خاک اروپا، به دادگاهی در بلژیک ارجاع شد پروندش در آنتورپ و محکوم شد. اینقدر مدارک علیه او متقن بودن و همدستانش البته که حکم بسیار طولانی مدتی گرفت. بعد از اون در واقع در پارلمان بلژیک سعی کردن بی سر و صدا یک لایحه استرداد زندانیان بگنجونن، به این صورت که تبادل بکنن هر شهروند برای مثال ایرانی که در بلژیک هست اگر جرمی کرده به زندان محکوم شده برگرده زندانش رو در ایران بگذرونه و برعکس. این رو خانم دریا صفایی که نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک بوده به طور اتفاقی میبینه، به خاطر اینکه در چارچوب چند توافقنامه با چند کشور بوده از جمله هندوستان، امارات و ایران و متوجه میشه میرن بحث میکنن منتها جلوش رو نمیتونن در پارلمان بگیرن به خاطر اینکه به حال دولت اکثریت در واقع در پارلمان دست کسانی بود که این لایحه رو ارائه کردن. بعد اینجا ارجاع شد مسئله حقوقیش به شاکیای خصوصی، یعنی شورای ملی مقاومت که قرار بود اسدی در آنجا بمب بذاره در همایش سازمان مجاهدین در پاریس، به اضافه چندین چهره ایرانی و غیر ایرانی که در اون همایش بودند و قرار بود که قربانی بمبگذاری آقای اسدی بشن، اینها شکایت کردند. باز در یک روند پرفراز و نشیب یک بار جلوی اون رو در دادگاه عادی گرفتند، یک بار یک توقف یکی دو ماهه برای این استرداد حکمش رو گرفتند، تا نهایتا دادگاه قانون اساسی بلژیک که عالی‌ترین مرجع در این مورد است رأی نهایی رو به این صورت داد که این تفاهم نامه قانونی است، غیر قانونی است برخلاف قانون اساسی بلژیک. تا اینجا یعنی راه تبادل باز است، اما یک بندی گذاشت، گفت باید مورد به مورد بررسی بشه و قبل از مبادله مخصوصا اسدالله اسدی باید قربانیان مطلع بشن و حق اینو داشته باشن که دوباره برن برای جلوگیری از استرداد اسدی اقدام حقوقی بکنن. بنابراین به این راحتی نیست. اگه اسدی بخواد برگردونده بشه به تهران، در واقع اول باید دولت به اون شکات خصوصی که 25 نفر هستن در وابسته به سازمان مجاهدین و مهمانانشون در اونجا در اون همایش ویلپند، به اینها اطلاع بده و اونها دیدیم که در این روند قانونی اکثرا اونها بودن که پرونده رو پیگیری میکردن، وکلایی گرفتن و احتمالا در راه این استرداد حتما مانع حقوقی خواهند گذاشت. برای من خیلی کوتاه بگم، از نظر قانونی برای اسناد تبادل شده، ولی به این راحتی نیست که فردا اسدالله اسدی رو ما در تهران ببینیم.
با توجه به افکار عمومی در بلژیک که خب مخالف این مسئله بودند، میگفتند که شهروند بلژیکی در کشور ایران الان به ناحق در زندان هست و این تبادل چرا صورت نمیگیره، با توجه به این توضیحاتی که شما دادید چه اتفاقی در کشور بلژیک خواهد افتاد در بُعد افکار عمومی؟
ببینید خیلی این قضیه مهم هست، به خاطر اینکه من فکر می‌کنم اینجا هم چه مدافعان حقوق بشر ایرانی تبار که به زبان‌های یا اونجا زندگی می‌کنن یا به زبان‌های لوکال اونجا محلی اونجا از جمله فرانسوی مسلط هستن، باید در رسانه‌ها این مسئله رو کاملا باز بکنن، به خاطر اینکه افکار عمومی بلژیک الان شهروند خودش رو می‌بینه که واقعا به صورت ناعادلانه گروگان رژیم ایران است. ولی در یک تصویر بزرگتر اگر نگاه بکنن افکار عمومی می‌بینن 40 سال است که هر زمان دولت جمهوری، حکومت جمهوری اسلامی اراده کرد که باجگیری بکنه، رفت یه شهروند خارجی رو یا دو تا بیعتی رو در ایران گروگان گرفت در واقع و کارهای خودش رو پیش برد. در واقع اگر این یک جایی با اقتدار جلوش گرفته نشه، دولت‌های اروپایی جلوی این رو سد نکنن و به خواسته های تهران در برابرش نایستن، اتفاقی که میفته اینه که این روند گروگانگیری ادامه خواهد داشت و امروز آقای اولیویه پانتکاستل که در ایران زندانی است آزاد میشه، فردا یه نفر دیگر رو میگیرن، به همین راحتی است. پس فردا در مورد حمید نوری که در سوئد محکوم شده دوباره او هم یک گروگان دیگر رو میگیرن. این اینجا افکار عمومی بلژیک به حق نگرانه، هموطن خودشون هستن، اما ایرانی ها هم که تحت ظلم 14 بیش از 14 جمهوری اسلامی بودند، اونها هم از نظر حقوق بشری حق دارند که این مسئله را به چالش بکشند. در کنار تقاضا برای آزادی بدون قید و شرط آقای اولویه فاندکاستل، به نظر من باید اطلاع رسانی بکنن که این آزادی نباید به قیمت رهایی یک تروریست تمام شود.
سپاسگزارم. کامبیزه غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند همراه ما بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان اعلام کرده است تیم‌های کارشناسی برای بررسی نقش احتمالی ماموران پلیس در حوادث سه‌شنبه شهرستان فنوج به این منطقه اعزام شدند. شهرستان فنوج واقع در استان سیستان و بلوچستان جنوب ایران شهر، شامگاه سه‌شنبه 5 اردیبهشت صحنه درگیری ماموران امنیتی و شماری از شهروندان غیر نظامی بود که در واکنش به کشته شدن یک موتور سوار در این شهر دست به اعتراض زده بودند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
یک کشته و بیش از 5 زخمی در فنوج، شهری کوچک در جنوب ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان. مقامات امنیتی و انتظامی میگویند که حادثه ناشی از برخورد دو دستگاه موتورسیکلت بوده. منابع محلی اما از تیراندازی و زیر گرفتن موتورسیکلت‌ها توسط خودروی کلانتری خبر می‌دهند. خبرگزاری حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش داده که یک نوجوان 16 ساله که راکب یکی از موتورسیکلت ها بوده بر اثر جراحات وارده ناشی از تیراندازی ماموران جان خود را از دست داده است. برخی گزارش ها هم میگویند که این نوجوان بر اثر تصادف با خودروی پلیس جان باخته است. با این حال مقامات انتظامی سیستان و بلوچستان ضمن تایید کشته شدن او و زخمی شدن تعدادی دیگر، نقش عوامل پلیس در این قضیه را تکذیب کردند. خبرگزاری فارس به نقل از علی رحیمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، از دستور دوست علی جلیلیان، فرمانده انتظامی این استان، برای بررسی نقش یا عدم نقش ماموران در این حادثه خبر داده و نوشته است که عده‌ای با طرح شایبه بروز حادثه بر اثر برخورد نیروهای انتظامی با موتورسواران جو را متشنج کردند. به گفته او تیم‌هایی از کارشناسان انتظامی استان به محل حادثه اعزام شدند تا در صورت تقصیر ماموران با آنان طبق مقررات و قوانین برخورد شود. اما همزمان با انتشار روایت‌های متفاوت از این حادثه، تعدادی از مردم فنوج در اعتراض به این حادثه در مقابل اداره نیروی انتظامی این شهرستان تجمع کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان به سوی این نهاد انتظامی سنگ پرتاب می‌کنند و در پس زمینه صدای شلیک گلوله شنیده می‌شود. خبرگزاری فارس گزارش داده که پلیس برای متفرق کردن افراد مجبور به تیراندازی هوایی شده. حالوش اما ویدیوهایی منتشر کرده که در آن صدای تیراندازی شنیده می شود و تعدادی از جمعیت در حال دویدن هستند. بر اساس همین گزارش، تعدادی از مردم معترض بر اثر تیراندازی زخمی شدند. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان اوضاع شهر فنوج را آرام و عادی توصیف کرده و گفته که معترضان تعدادی از بستگان صدمه دیدگان حادثه هستند. استان سیستان و بلوچستان از 8 مهر که به جمعه خونین زاهدان معروف شد، همواره صحنه اعتراضات گسترده مردمی بوده. روز جمعه 8 مهر معترضان به تجاوز سرهنگ ابراهیم کوچکزای، فرمانده انتظامی سابق چابهار، به یک دختر 15 ساله بلوچ هدف رگبار گلوله نیروهای نظامی و امنیتی قرار گرفتند و بیش از 100 نفر کشته شدند. تمام جمعه‌های بعد از 8 مهر در شهرهای متعدد سیستان و بلوچستان شاهد خشونت شدید نیروهای امنیتی با مردم بود و از جمله روز 13 آبان دست کم 16 تن دیگر در شهر خاش کشته و 10 نفر زخمی شدند.
فرشته قاضی گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس انجمن مراکز اسخاد و بازیافت خودرو گفته است در صورت خارج شدن خودروهای فرسوده از خیابان‌ها، روزانه بیش از 30 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی خواهد شد. پیش از این هم مقامات جمهوری اسلامی و کارشناسان بر لزوم خارج شدن خودروهای فرسوده از چرخه مصرف تاکید کردند، ولی اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
خودروهای فرسوده یا همان اسقاطی ها در ایران زیر سایه بلا تکلیفی مراکز اسقاط خودرو 100 هزار میلیارد تومان بنزین را میبلعند و شهر را آلوده میکنند و مبلمان شهری را از ریخت و قیافه میاندازند. اینها حرف های تازه محمد مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروست. حرف هایی که دیماه سال گذشته هم در برنامه صبح و گفتگوی صدای جمهوری اسلامی مطرح شده بود.
تعداد خودروهای فرسوده ما حدود 14 میلیون دستگاهه. نزدیک 9 تا 10 میلیون موتورسیکلت فرسوده داریم. 3.5 میلیون دستگاه سواری فرسوده و حدود 500 هزار دستگاه وسایل حمل و نقل عمومی و کامیون‌های ما هستن.
اگر نگاهی به وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی شهری بیندازید و بعد از آن نفسی عمیق در هوای کلان شهری مثل تهران بکشید، حاصل می شود حرفهای سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست داریوش گل علیزاده.
خودروهای حمل و نقل عمومی هم پرپیمایش هستن و هم متاسفانه سن بالایی دارن، به ویژه خودروهای دیزلی ما در سطح کلان شهر از جمله شهر تهران ما بیش از 80% ناوگان حمل و نقل عمومی بود در اتوبوس فرسوده هستش.
برگردیم به صحبت‌های تازه رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو با خبرگزاری‌ها. آقای مشهدی شریف آماری از فرسودگی 45% خودروها در ایران به دست داده. این رقم را گوشه ذهنتان داشته باشید تا در سفری به سال 1400 ببینید که تنها 30,000 خودرو در پایان آن سال اسقاط شده است. روندی که به ظاهر تغییری نکرده و در پایان به نتیجه‌ای خواهید رسید که رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو به آن رسیده بود.
اگر 14 میلیون تقسیم بر 30,000 کنیم تقریبا 456 سال طول می‌کشه تا خودروهایی که در حال حاضر فرسوده هستن اینها به تمامی اسقاط بشن.
آخرین آمار از تولید سالانه 1,200,000 خودرو در ایران به ما می‌گوید و همین آمار به ما میگوید که منطقاً 400,000 خودرو باید از رده خارج شوند، چیزی که در عمل اتفاق نمیافتد و پیشبینی رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو هم از افزایش مصرف سوخت تا سقف 33% در 4 سال آینده نشان دارد. نگرانی مشترکی که داریوش گل‌علی‌زاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با آن همداستان است.
ما امروز در کشور بالغ بر 100 میلیون لیتر بنزین روزانه داره مصرف میکنیم و همینجور هم نفت و گاز هم داره مصرف میکنیم. خب تا کی باید به همین شرایط لجام گسیختگی در مصرف بنزین داشته باشیم؟ میزان تولید بنزین کشور هم تقریبا یه جایی ما حتی کمتر از مصرف ماست.
نبود تناسب بین قیمت خودروی نو و فرسوده به علاوه ارائه نکردن گواهی اسقاط بنبستی را پدید آورده که حتی صدای نهادهای صنفی مانند نهادی که آقای مشهدی شریف ریاست آن را به عهده دارد هم به گوش دولت نمیرسد.
این شکل نظر نمیخوام، اما ما خودمون رفتیم نظراتمون اعلام کردیم، ولی واقعیتش اینه که گوش شنوا خیلی به این موضوع نبوده. با این مسئله خودرو و بحث آلودگی‌ها بیشتر بحث سیاسی شده.
فعلا اسقاطی در کار نیست. این مهمترین بخش حرفهای رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروست. همه منتظرند تا ببینند وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئولیت نظارت بر این مراکز را از وزارت راه و سازمان راهداری تحویل گرفته چه خواهد کرد. در دوران گذار با نبود زیرساختهای لازم، آنگونه که محمد مشهدی شریف گفته، مهم آیین‌نامه اجرایی است که وزارت سمت فرصت دارد حداکثر تا 7 روز آینده به تصویب هیئت وزیران برساند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.